صبحانه با خبر.
با سلام و درودهای گرم به شما خانم ها آقایان، صبح جمعتون بخیر. به صبحانه با خبر روز جمعه خوش آمدید. هفته بامداد آدینه 10 بهمن 1393 خورشیدی برابر با 30 ژانویه 2015 میلادی. امروز در زنجان، قزوین، کرج، تهران، قم، عراق، همدان، سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد و ایلام هوا بارانی و گاه برفی، به ویژه در بلندی ها. در شهرهای استان خوزستان هوا بارانی، در شهرهای کرانه دریای خزر، مشهد، اصفهان، یزد، کرمان، زاهدان، شیراز و شهر کرد نیمه ابری، گاه تمام ابری، در بندر عباس آفتابی همراه با گرد و غبار و در بوشهر کمی ابری همراه با وزش باد. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 5 درجه در تبریز تا 15 درجه در سمنان، 11 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 14 درجه در بافت تا 26 درجه در اهواز و در کرمان و شیراز 17 درجه، اصفهان و مشهد 14 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز جمعه رو همراه با خبر، گزارش و مطالب متنوع گوناگون تقدیمتون میکنیم. سردبیر و تهیه کننده برنامه مهرداد میردامادی و مسئول تهیه خبر شاهین بشیری که برای آگاهی از آخرین خبرها به او میپیوندیم. با سلام به شما آقای بشیری.
با سلام به شما و به بینندگان و شنوندگانمون.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا
لزوم موافقت کنگره با توافق جامع با ایران را وتو می کند. وی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این لایحه یک سابقه زیانبار ایجاد می کند که بر مذاکرات هسته‌ای با ایران تأثیری منفی خواهد گذاشت. باراک اوباما پیشتر نیز گفته بود که در صورت تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. اظهارات سخنگوی کاخ سفید ساعتی پس از آن بیان می‌شود که کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای با ایران تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنجشنبه در شهر استانبول به پایان رسید. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران بر عهده عباس عراقچی بود و هلدا اشمید معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حضور داشت. عباس عراقچی این مذاکرات را مفید ارزیابی کرد و گفت هدف از برگزاری این مذاکرات سرعت بخشیدن به دستیابی به یک راه حل برای اختلافات هسته‌ای با گروه 5+1 بود. تیم مذاکره کننده ایرانی پیش از این مذاکرات در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه با دیپلمات‌های آمریکایی نیز در زوریخ گفتگو کرده بود. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح با 18 رأی موافق در مقابل 4 رأی مخالف در کمیته بانکی به تصویب رسیده است. طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران توسط مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه و رابرت منندز، سناتور دموکرات تهیه شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آن را وتو خواهد کرد. ایران و گروه 5+1 توافق کردند که مذاکرات هسته‌ای را تا پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه آینده ادامه دهند. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست روز پنجشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر شهریور آینده تمدید شده است. وی افزود این تصمیم نشان می‌دهد که اروپا آماده است تا در صورت لزوم اقدامات بیشتری نیز انجام دهد. تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین یک هفته پس از حمله گروه‌های جدایی طلب به شهر ماریوپول تمدید شده است. این حمله دست کم 30 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی محدودتر شده است. وی روز پنجشنبه در کنگره حزب مردم سالاری از آنچه خودسانسوری رسانه‌ها خواند انتقاد کرد و گفت علت افزایش این خودسانسوری‌ها ترس رسانه‌ها از توقیف و لغو امتیاز است. روزنامه‌های روزان و مردم امروز دو روزنامه‌ای هستند که به ترتیب در تاریخ دوم و 27 دی ماه به دستور دادستانی تهران توقیف شدند و تعدادی از کارکنان آنها نیز احضار یا بازداشت شدند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران از میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. حمله شورشیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا ده ها کشته و زخمی بر جای نهاد. طی حملات همزمان شبه نظامیان اسلامگرا علیه مواضع نیروهای پلیس و ارتش مصر در شبه جزیره سینا ده ها تن کشته و زخمی شد.
با سپاس از شاهین بشیری، اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه ایران را تصویب کرد، اما باراک اوباما گفته است هر گونه طرح تشدید تحریمی پیش از رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای را وتو خواهد کرد. به گزارش رویترز بهای نفت به پایین‌ترین سطح خود در 6 ماه گذشته رسیده است. امروز تحلیل فریدون خاوند را درباره تأثیر کاهش بهای نفت بر اقتصاد ایران خواهیم شنید. در نبود روزنامه‌ها در روز جمعه، امروز به اتفاق شهرام رفیزاده نگاهی خواهیم داشت به مطالب عمده هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران از سیاسی گرفته تا هنری، اجتماعی و طنز. در گذری به جهان ورزش درباره راهیابی آندی ماری به مرحله نهایی مسابقات تنیس ملبورن از فریبرز غریب خواهیم شنید. منتظر دریافت پیامک های شما هم هستید. از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. در کنگره آمریکا نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان با دو مورد روبرو هستند. یکی این که اختلاف بین قانونگذاران کنگره بر سر دعوت از نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در اجلاس مشترک دو مجلس نمایندگان و سنا عمیق‌تر شده، و خبر دیگه این که کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را با 18 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف تصویب کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
همچنان که انتظار می‌رفت، روز پنجشنبه سرانجام کمیته امور بانکی سنای آمریکا لایحه تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، معروف به لایحه کرک منندز، را با اکثریت 18 رأی موافق تصویب کرد. آرای مخالف تنها به 4 سناتور دموکرات محدود می‌شد که پیشتر هم با کل لایحه پیشنهادی مخالفت کرده بودند، ولی 6 عضو دموکرات دیگر از جمله سناتور رابرت منندز همراه با 12 سناتور جمهوری‌خواه به این لایحه رأی موافق دادند. البته تصویب این لایحه در کمیته امور بانکی صرفاً انجام یک مرحله مقدماتی است و تاریخ طرح آن در صحن علنی سنا تعیین نشده است. سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا که اولویت دادن به طرح لوایح برای رأی‌گیری از سناتورها در حوزه اختیارات او قرار دارد از تصمیم خود در این زمینه سخنی نگفته است. سناتور مک‌کانل روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه USA Today بدون ذکر تاریخی برای رأی‌گیری درباره لایحه تشدید تحریم‌ها تنها به این بسنده کرد که همچنان که سناتور منندز یکی از تدوین کنندگان لایحه بارها گفته، تشدید تحریم‌ها بیانگر این پیام برای دولت ایران خواهد بود که در صورت عدم دستیابی به توافق اتمی فشارها افزایش خواهد یافت. سناتور دموکرات باب منندز هم گفته است که طرح مشترک او با سناتور کرک از پشتیبانی اکثریت قابل توجهی در سنا برخوردار است و اگر در زمانی مناسب به رأی‌گیری گذاشته شود با آرای بالایی تصویب خواهد شد. زمان مناسب بر اساس آنچه در نشست روز سه‌شنبه کمیته امور بانکی سنا اعلام شد بعد از 24 ماه مارس 4 فروردین ماه آینده تعیین شده است. اختلاف بر سر چگونگی روند گفتگوهای اتمی با ایران میان قانونگذاران و کاخ سفید این روزها ابعاد گوناگونی پیدا کرده و موضوع دعوت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره هم به عاملی از عوامل اختلاف روش تبدیل شده است. خانم نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان میگوید که سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره به تلاش‌های دولت اوباما در موضوع اتمی ایران آسیب می‌زند. سخنگوی خانم پلوسی روز چهارشنبه اعلام کرد که او تلفنی با نتانیاهو گفتگو کرده ولی به آنچه در این مکالمه رد و بدل شده اشاره‌ای نکرد. در برابر سناتور میچ مک‌کانل میگوید که جان بینر رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان به تشویق او از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده است. کاخ سفید چون این دعوتی را به دور از تشریفات دیپلماتیک و خارج از عرف سیاسی خوانده و اعلام کرده که رئیس جمهوری آمریکا به هنگام حضور نتانیاهو در واشنگتن با او ملاقات نخواهد کرد. I'm not sure what the custom is, but I know there's been a big difference of opinion between ourselves and the president on this issue. سناتور میچ مک‌کانل روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه USA Today دلیل ارائه شده از جانب کاخ سفید را رد کرد و گفت که اکنون جمهوری خواهان در کنگره اکثریت دارند که دستور کارشان در بسیاری زمینه‌ها با رئیس جمهوری در تضاد است. او افزود که لایحه تشدید تحریم‌ها اقدام مهمی است که در آینده نزدیک به رأی گذاشته خواهد شد. سناتور مک‌کانل همچنین گفت که این موضوع یک امر ابتکاری آمریکاست و نه اسرائیلی. جمهوری خواهان همچنین بر این نکته تاکید دارند که چگونگی روند گفتگوهای اتمی و نوع توافق با ایران دلیل اصلی لایحه تشدید تحریم هاست، اگرچه موضوع امنیت اسرائیل هم تنها یکی از عناصر مهم تلقی می شود. نخست وزیر اسرائیل قرار است روز سوم ماه مارس 12 اسفند ماه در اجلاس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کند و گفته می شود که موضوع اصلی این سخنرانی خطرهای مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود.
سقوط بهای نفت و پیامدهای آن موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام بر شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش خبرگزاری رویترز بهای نفت به پایین ترین سطح در 6 سال گذشته رسیده. می‌خواستم بپرسم این رویداد چه پیامدهایی داره برای اقتصاد جهانی؟
سقوط قیمت نفت و به خصوص آهنگ سریع این سقوط یکی از رویدادهای مهم اقتصادی است از آغاز قرن 21 تا امروز. طی مدت نزدیک به 7 ماه قیمت طلای سیاه از 115 دلار رسیده به زیر 50 دلار. این ریزش 60% خیلی از داده ها رو عوض کرده در روابط بین کشورها و همینطور در درون هر کشور. بازنده ها زیاد هستند، برنده ها هم همینطور. دنیا هر روز 90 میلیون بشکه نفت مصرف میکنه. با سقوط قیمت این کالا کشورهای صادرکننده هر روز 6 میلیارد دلار ضرر میکنند، وارد کننده ها هر روز 6 میلیارد دلار سود میبرند. ولی در کشورهای صنعتی دنیا که طبعا مهمترین وارد کننده نفت هستند، همه بخشا از این رویداد خوشحال نیستند. مثلا قولهای بزرگ نفتی توتال، بریتیش پترولیوم و غیره با سقوط بهای نفت مجبور شدند دستمزد شاغلین خودشون رو کاهش بدند. در آمریکا هزاران شرکتی که در کار بهره برداری از نفت شیل هستند با سقوط قیمت نفت متزلزل شدند. اگر وضع به همین صورت ادامه پیدا کنه، اونا مجبور میشن حدود 250 هزار نفر از کارکنان خودشون رو اخراج بکنند. در عوض همه بنگاه‌های مصرف کننده نفت، مثلا شرکت‌های هواپیمایی یا بخش شیمی، به دلیل سقوط قیمت این کالا به نان و نوا رسیدند.
وقت سقوط قیمت نفت چه تأثیر مشخصی داره آقای خاوند بر اقتصاد ایران؟
ایران یکی از آسیب پذیرترین کشورهاست در برابر سقوط قیمت نفت. دستگاه‌های تولیدی ایران وابستگی زیادی دارند به واردات و می‌دونیم که ارز مورد نیاز برای واردات عمدتاً از محل نفت تأمین میشه. با سقوط قیمت نفت ایران از درآمد ارزی لازم برای واردات تجهیزات و مواد اولیه محروم میشه و در نتیجه به رشد اقتصاد ضربه میخوره. به علاوه با کم شدن دلارای نفتی نرخ ارز بالا میره، تورم از کنترل خارج میشه. میبینیم که شاخصهای اقتصاد کلان ایران مثل نرخ رشد، نرخ بیکاری و نرخ تورم در گروی قیمت نفت هستند. سقوط قیمت نفت کل اقتصاد ایران رو متزلزل میکنه.
با این حال هستند گرایش هایی در ایران که سقوط قیمت نفت رو برای ایران فرصت تلقی میکنند و میگن که با این رویداد اقتصاد کشور از وابستگی به نفت نجات پیدا میکنه. نظر شما چیه آقای خاوند؟
ایران میتونه مثل نروژ یا امارات درآمدهای نفتی بالا داشته باشه، اسیر نفت هم نباشه. تنگنای اقتصادی ایران دلایل دیگه‌ای داره. ریشه اون نبود فضای مساعد هست برای فعالیت، خلاقیت و کسب و کار. مانع واقعی خلق ثروت در ایران اقتصاد دولتی هست و اقتصاد غیر رقابتی، نه نفت. اشتباه هست اگر کسی فکر کنه که با سقوط قیمت نفت فشار خورد کننده دیوان سالاری دولتی و نهادهای شبه دولتی بر اقتصاد خود به خود کمتر خواهد شد.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
مثل همه جمعه ها امروز با شهرام رفیزاده در نبود روزنامه ها نگاهی به هفته نامه ها و ماهنامه ها خواهیم انداخت. آقای رفیزاده سلام، صحبتون بخیر.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، نخست هفته نامه صدا رو برای ما ورق میزنید که تیتر روحانی در محاصره احمدی نژادها رو انتخاب کرده.
بله، هفته نامه صدا هم روی جلد و هم پرونده و موضوع اصلی شماره تازه‌اش مربوط است به اینکه چرا در دولت آقای روحانی به رغم گذشت حدود 18 ماه از روی کار آمدن دولت ایشون همچنان بدنی تصمیم گیرنده در بسیاری از وزارتخانه ها نیروهایی هستند که محمود احمدی نژاد و هواداران اون وارد دولت کرده بودند و هنوز اونها تصمیم گیرنده و مؤثر هستند. و این رو در گفتگو با کارشناسان سیاسی هفته نامه صدا مورد بررسی قرار داده. البته مطالب دیگری هم داره، از جمله سوسن شریعتی، حبیب الله پیمان و محمد علی عمویی که از رهبران حزب توده بوده در سالهای نخست انقلاب، در این شماره هفته‌نامه صدا گفتگوهای این چهره ها هم منتشر شد.
تیتر عدالت در مسیر تحول بر روی جلد هفته‌نامه پنجره جلب توجه میکنه، داستان چی آقای رفیع‌زاده؟
بله، هفته نامه پنجره که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان و مدیر مسئول و صاحب امتیازش آقای علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس هست. در این شماره روی جلد خودش رو اختصاص داده به عکس آقای زاکانی، آقای احمد توکلی و آقای الیاس نادران که حالا اصولگرایان از این سه نماینده مجلس که بعد از سال 90 و آشکار شدن اختلافات آقای احمدی نژاد با اصولگرایان متهم کرده بودن آقای احمدی نژاد و برخی اطرافیان ایشون رو به فساد مالی، حالا هفته نامه پنجره و سایر نشریات اصولگرایان از اینها به عنوان پیشتازان مبارزه با فساد یاد میکنند. در این شماره هم مروری بر فعالیت‌های این سه نماینده مجلس هفته نامه پنجره انجام داده و البته مطالب دیگری هم داره، از جمله گزارشی درباره تحولات در عربستان سعودی.
تیتر گردان تخریب بر روی جلد هفته نامه تجارت فردا.
بله، هفته نامه تجارت فردا در شماره 119 که منتشر میشه روی جلد و همچنین موضوع اصلی رو اختصاص داده به این موضوع که اقتصاد جهان با چه تهدیدهایی مواجه است در سال پیش رو، و به همین دلیل از تیتر گردان تخریب استفاده کرده. چشم انداز اقتصاد جهان رو از نگاه رؤسای بانک‌های مرکزی انگلستان، ژاپن، وزیر دارایی برزیل، معاون صندوق بین‌المللی پول و شماری دیگر از کارشناسان اقتصاد و بانک در دنیا بازتاب داده. علاوه بر اون، موضوع دیگری که تجارت فردا در این شماره بهش پرداخته آینده بازار انرژی و به ویژه بازار نفت هست، به روایت چهره‌های مختلف از جمله دبیر کل اوپک. بخش‌های دیگری هم تجارت فردا که هفته نامی مفصلی هم هست در این شماره داره، آسیب شناسی نگاه منطقه‌ای به بودجه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ظهور و سقوط محمد رضا رحیمی، اولین معاون اولی که به زندان خواهد رفت البته به اتهام فساد مالی، و همچنین انتخابات اتاق بازرگانی هم از موضوعات دیگری است که تجارت فردا در این شماره به اون پرداخته. آقای علی شمس اردکانی و آقای امید ملکی هم تحولات عربستان پس از ملک عبدالله رو در این شماره تجارت فردا مورد بررسی قرار دادند.
بر روی جلد ماهنامه صنعت و توسعه تیتر آمد و رفت نفت جلب توجه میکنه.
بله، صنعت و توسعه در این شماره گفتگوی مفصلی داره با آقای محمد ستاریفر، از چهره های اقتصادی که بیشتر در دولت آقای محمد خاتمی هم ایشون رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و در این گفتگو تکانه های اقتصاد ایران رو مورد بررسی قرار داده آقای ستاریفر و نکات مهمی گفته، از جمله این که گفته هر وقت نفت ارزان شده اصطلاحاً به خودمان تکانی دادیم، یعنی اقتصاد ایران تونسته یه تحولی درش ایجاد بشه. بخش‌های دیگری هم داره، ماهنامه صنعت و توسعه در این شماره شوکا چگونه نفت را کیمیا کردن و همچنین بهبود اقتصاد ایران در هفت شاخص از جمله مقالاتی است که منتشر شد.
آقای رفیع‌زاده، در هفته‌نامه پایتخت کهن چه مطالبی رو انتخاب کردید؟
پایتخت کهن هفته نامه است که نزدیک است به چهره های ملی و مذهبی که در ایران فعالیت می کنند. در این شماره پرونده یا ویژه نامه برای اون چیزی که انقلاب زیبای 57 نامیده منتشر کرده، آثار و گفتاری داره از آقای مهدی آیتی، نصر الله پژمانفر، محمد توسلی، نجف ولی حبیبی، ولی الله شجاع‌پوری و شماری دیگر از چهره های انقلاب، از جمله گفتگوی انجام داده با آقای حسین موسوی تبریزی که از او به عنوان سومین دادستان انقلاب یاد کرده. یکی از نکات جالبی که آقای موسوی تبریزی در این گفتگو به اشاره کرده این هست که گفته حزب توده هم در بیت آیت الله خمینی نفوذ داشت، اما ما نفوذی رو دستگیر و بازداشت کرد.
آقای رفیع‌زاده رحیمی، لوداد تیتر بزرگی است در هفته‌نامه امید جوان.
بله، روی جلد این شماره هفته‌نامه امید جوان متفاوت از شماره‌های پیشین هست. آقای محمد رضا رحیمی رو و به همراه طرحی منتشر کرده که در اون تحلیل این هفته‌نامه درباره افشاگری محمد رضا رحیمی علیه محمود احمدی نژاد هم منعکس شده و حتی این تیتر رو به صراحت امید جوان استفاده کرده که رحیمی آقای احمدی نژاد و پشت پرده دولت او رو لو داد.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای نگاهی به مطالب کمی فرهنگی تر و هنری تر هفته نامه ها و ماهنامه ها. ممنونم از شما.
متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته میلیاردها پول نفت رو خرج بشار اسد و شیخ نصرالله و حماس می کنند و اسلحه و بمب و موشک برای آنها می فرستند، اما ما در ایران مدرسه، بیمارستان و دانشگاه به اندازه کافی نداریم و فقر و تورم بیداد می کنه. رضا از زاهدان نوشته این رو. شنونده ای نوشته ما بسیجی های امام خمینی از تحریم های آمریکا نمی ترسیم. شنونده دیگری نوشته لطفاً کسانی که اعتبارات ساخت مدارس رو در اداره نوسازی مدارس خراسان رضوی حیف و میل می کنند افشا کنید. شنونده دیگری هم نوشته حکومت ایران دانش و هنر خصوصی رو فدای سیما و خارج کشور می کنه. بقیه یه پیامک ها رو در فرصت بعدی بین ساعت 7:30 تا 8 براتون خواهیم خواند. فعلا با فریبرز غریب وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
در دیدار رده‌بندی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا، امروز تیم‌های عراق و امارات برای کسب عنوان سومی در ورزشگاه شهر نیوکاسل به مصاف هم می‌روند. هر دوی این تیم‌ها حریفان ایران در این بازی‌ها بودند. امارات در مرحله گروهی با یک گل مغلوب ایران شد و عراق در یک چهارم پایانی در یک بازی جنجالی با ضربات پنالتی ایران را شکست داد. فینال 16مین دوره جام ملت‌های آسیا را فردا شنبه تیم‌های کره جنوبی و استرالیای میزبان با قضاوت علیرضا فقانی داور ایرانی برگزار خواهند کرد. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از یک وقفه 50 روزه از روز گذشته پیگیری شد. دیروز در آغاز هفته 18ام سایپا 3-2 گسترش فولاد تبریز را شکست داد و دو مسابقه نفت مسجد سلیمان با پیکان و سبا با پدیده به تساوی بدون گل رسید. اما مدعیان و سرخابی های لیگ برتر امروز بازی دارند. نفت تهران صدرنشین جدول از استقلال خوزستان پذیرایی می کند. تراکتورسازی تبریز در انزلی تیم تای جدولی ملوان را پیش رو دارد. پرسپولیس در اصفهان با ذوب‌آهن مسابقه می دهد. و در مهمترین دیدار سپاهان اصفهان در ورزشگاه آزادی به میهمانی استقلال تهران می رود. در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران عصر پنجشنبه تیم پتروشیمی بندر امام در پنجمین بازی این مرحله با حساب 73-68 دانشگاه آزاد را شکست داد تا در مجموع 5 مسابقه 3-2 پیروز این مرحله باشد. تیم مهرام تهران هم پیش از این با پیروزی مقابل تیم هفت الماس قزوین به دیدار پایانی رسیده بود. دیدار فینال لیگ برتر یا لیگ ملی بسکتبال را دو تیم پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران به صورت 3-5 برگزار خواهند کرد. رقابت‌های تنیس آزاد ملبورن استرالیا اولین گرند اسلام سال 2015 به روزهای پایانی نزدیک می‌شود. روز گذشته در اولین بازی نیمه نهایی مردان اندی ماری بریتانیایی 3-1 توماس بردیچ از جمهوری چک را شکست داد و به فینال راه یافت. دیگر دیدار نیمه نهایی را امروز نوواک جوکوویچ صربستانی سید اول تنیس جهان با استانیساس واورینکای سوئیسی برگزار خواهند کرد. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس به دیدار پایانی رسیدند و روز شنبه فینال را برگزار خواهند کرد. فریبرز غربی، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید و ما هم ممنونیم از همراهی شما در این بامداد جمعه. پیش از پرداختن به سایر مطالب، بار دیگه با شاهید بشیری همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
با سلام مجدد. جورج ارنست سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح لزوم موافقت کنگره با توافق جامع با ایران را وتو می‌کند. مذاکرات یک روزه معاونان وزیران خارجه ایران و سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان شامگاه پنج شنبه در شهر استانبول به پایان رسید. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران بر عهده عباس عراقچی بود و هلگا اشمیت معاون فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این مذاکرات حضور داشت. کمیته بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنج شنبه طرحی را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن اگر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا پایان ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های ایران تشدید خواهد شد. اتحادیه اروپا تحریم‌های خود علیه روسیه و رهبران گروه‌های جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق اوکراین را برای مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست روز پنج شنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این تحریم‌ها تا ماه سپتامبر شهریور ماه آینده تمدید شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید فضای آزادی بیان در دولت حسن روحانی محدودتر شده است. وی روز پنجشنبه در کنگره حزب مردم سالاری از آنچه خودسانسوری رسانه‌ها خواند انتقاد کرد و گفت علت افزایش این خودسانسوری‌ها ترس رسانه‌ها از توقیف و لغو امتیاز است. وحید حقانی یک نوکیش مسیحی پس از گذشت نزدیک به 3 سال به صورت مشروط از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. بر اساس گزارش کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام، وحید حقانی پس از ارائه تعهدی کتبی به ماموران وزارت اطلاعات مبنی بر عدم شرکت در فعالیت‌ها، اجتماعات و کلیساها به صورت مشروط زودتر از موعد مقرر آزاد شد.
با سپاس بسیار از شاهین بشیری. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در باره احکام زندان و تبعید شماری از دراویش گنابادی با یک فعال حقوق بشر گفتگویی خواهیم داشت و پس از اون درباره بازداشت اردشیر احمدی ویدیوساز کانادایی ایرانی تبار گزارش دیگری خواهیم داشت. پس از اون شماری از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های ایران رو به اتفاق شهرام رفیزاده ورق خواهیم زد. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر برای ما خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. حکم زندان و تبعید 7 تن از دراویش گنابادی شهرستان کوار در استان فارس با رأی دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسید. نوشین سید حسینی از رادیو فردا در گفتگو با مصطفی آزمایش مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران نخست درباره جزئیات این احکام تایید شده از او پرسیده. مصطفی آزمایش:
حکم زندان و تبعید 7 تن از دراویش گنابادی شهرستان کبار در استان فارس با رأی دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسید. سایت مجذوبان نور، سایت خبری دراویش گنابادی، روز پنجشنبه ضمن انتشار این خبر نوشته است که شعبه 15 دیوان عالی کشور رأی محکومیت 7 تن از دراویش ساکن کبار به نفی بلد را تایید کرده. حکمی که پیشتر از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود. مصطفی آزمایش، مسئول روابط عمومی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر ایران مقیم فرانسه، جزئیات این پرونده را اینطور شرح می‌دهد.
آقایون کاظم دهخان و حمیدرضا آرایش و محمدعلی شمشیرزن، آقای محمدعلی دهخان و محمدعلی صادقی و ابراهیم بهرامی و محسن اسماعیلی مجموعاً 7 نفر از دراویش گنابادی ساکن شهرستان کبار هستند که در ابتدا متاسفانه اینها رو متهم به محاربه کرده بودند و فساد فی الارض و تبانی بر علیه نظام و شرکت شرکت در گروه های غیرقانونی. بعد یه حکمی صادر کرده بودن که تبعید 28 ساله و تبعید مادام العمر برای این اشخاص بود. متاسفانه ما مشاهده میکنیم که این حکم در بالاترین مرجع رسیدگی حقوقی در ایران یعنی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
به گزارش سایت مجذوبان نور، کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن به عضویت در گروه های غیرقانونی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور نیز متهم شدند. به گفته این سایت، این دومین بار است که در آرای صادره از سوی مراجع قضایی از دراویش گنابادی به عنوان گروه غیرقانونی نام برده و عضویت در آن جرم تلقی می شود. به گفته مصطفی آزمایش، اتهام این افراد مربوط به درگیری سال 1390 در شهرستان کوار است.
یه طلبه ای به نام آقای شهبازی رفت به شهرستان کوار و در اونجا یه تعدادی بسیجی رو جمع کرد و در خیابونها راه افتادن و هر جایی که یک مغازه بود، یک دکانی بود که متعلق به یک درویشی بود، اینها روی اون یه شعاری نوشتن، یه توهینی به صوفی کردن و بعد با دراویش برخورد کردن که چرا شما مثلا سیبیلتون بلنده و چرا تفرقه ایجاد میکنین، چرا فرقه گرایی میکنین. و این در 1390 در شهریور 1390 به طور برنامه ریزی شده اتفاق افتاد و کار به درگیری کشیده شد.
به نوشته سایت مجذوبان نور، تایید حکم این دراویش گنابادی در حالی صورت میگیرد که شکایت بیش از 40 درویش گنابادی از عاملان درگیری دراویش در شهرستان کوار همچنان به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است.
اردشیر احمدی، ویدیوساز کانادایی تبار، کانادایی ایرانی تبار، از ششم بهمن در بازداشت به سر میبره. پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ما ضمن اشاره به خبر بازداشت اردشیر احمدی در اصفهان می نویسه که هنوز هیچ نهاد یا ارگان رسمی خبر بازداشت این ویدیوساز رو تایید یا تکذیب نکرده. محمد زرقامی.
به نوشته برخی از وبسایت‌های خبری در ایران، اردشیر احمدی در هفته‌های اخیر مشغول برگزاری کلاس‌های آموزش و تدریس ساخت ویدیو و نماهنگ بوده است. او حتی در یکی از پست‌های فیسبوک خود که 21 آذر ماه منتشر شده، به برگزاری این کلاس‌ها در آینده در چند کشور اروپایی و آمریکایی اشاره کرده و نوشته است سفری هم در این خصوص به افغانستان خواهد داشت. اردشیر احمدی در پست دیگری نیز نوشته است که به خودش قول داده تا 1000 ساعت کار آموزشی انجام دهد. آقای احمدی پیش از این در کانادا و دبی فعال بود و برنامه‌هایی را عمدتاً با محوریت هنرمندان ایرانی ساکن لس آنجلس در محیط‌های مجازی منتشر کرده بود. او 3 سال پیش به ایران بازگشت و فعالیت‌های خود را در همان قالب گذشته با هنرمندان جوانی که در بازار موسیقی غیررسمی ایران که از آن به عنوان موسیقی زیرزمینی نام برده می‌شود پی گرفت. در این میان او حتی نماهنگی را برای امیر تتلو، خواننده‌ای که آذر ماه گذشته برای مدت کوتاهی بازداشت شده بود، کارگردانی کرد. موسیقی ما به نوشته‌ای بر روی صفحات شخصی امیر تتلو اشاره کرده و از قول این خواننده نوشته است انشاءالله او بعد از راهنمایی برای خدمات بیشتر میهن عزیز آزاد خواهد شد. 12 آذر ماه مسعود زاهدیان، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیز از برخورد با افرادی که به گفته او در قالب هنر قانونی و واقعی فعالیت نمی‌کنند خبر داده بود. حسین توهی، خواننده ساکن لندن که به این گروه از خوانندگان نزدیک است، پیشتر در گفتگویی که با او داشتم به این مسئله که این دستگیری‌ها برای این گروه از خوانندگان به امری عادی تبدیل شده، از نبود هیچ گونه ضمانتی برای فعالیت در ایران انتقاد کرده بود.
البته از یه لحاظ دیگه هم متأسفانه خب ایران مشخص نیست کدوم ارگان و کدوم چی. ممکنه مثلا به شما وزارت اطلاعات بگه اوکی دیگه کاری نداریم، بعد از اون طرف فردا بسیجی ها بگیرن، بسیجی رو اطلاعات بگه اوکی از اون پلیس بگیرته، از این سپاه اوکی بگن یه سپاه میگیرته. اینه که هیچ چیزی گارانتی نیست دیگه. مثلا
پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ما با اشاره به دستگیری اردشیر احمدی از بازداشت کوتاه مدت حسین و محمد بوشهری، دو نماهنگسازی خبر داده است که به نوشته این وبسایت در این اواخر جایزه بهترین کارگردانی نماهنگ را از معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده بودند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم که این بار مطالب رنگارنگ و گوناگونی از میان صفحات هفته‌نامه ها و ماهنامه ها برای ما انتخاب کرده. آقای رفیزاده، نخست میپردازید به ماهنامه اندیشه پویا.
بله، اندیشه پویا در شماره 23 خودش روی جلد رو اختصاص داده به تصویری از شاه، البته عکسی که بخشی از اون پاره شده، و پرونده ویژه این شماره اندیشه پویا هم تیترش در اون دیده میشه، سقوط شاه در چاه نفت، که پرونده اصلی این شماره اندیشه پویاست. بخشی از این پرونده مربوط هست به مذاکرات محرمانه آمریکا و عربستان برای پایین آوردن قیمت نفت در همون سالها، اتفاقی که این روزها هم عربستان رو دست کم مقام‌های جمهوری اسلامی متهم می‌کنن به نقش آفرینی در کاهش جهانی قیمت نفت. اما یکی دیگر از پرونده‌های اصلی اندیشه پویا در شماره 23 که از سرمقاله اون هم آغاز میشه، بحث سیاست زدائی هست، موضوعی که چندی پیش آقای یوسف عبازری جامعه شناس مطرح کرد. حالا هم سردبیر اندیشه پویا در این باره سرمقاله نوشته و هم شماری از جامعه شناسان و چهره‌های فعال در ایران در این باره اظهار نظر کردند. یادی از روشن وزیر مترجم در اندیشه پویا منتشر شده و همچنین آقای محمدعلی سپانلو هم گفتار و نوشتاری داره درباره مجله چراغ خانم سیما کوبان در این شماره اندیشه پویا.
بسیار خوب، از ماهنامه مدیریت ارتباطات چه مطلبی انتخاب کردید آقای رفیزاده؟
ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره موضوع اصلیش گفتگو با آقای بهمن نامور مطلق هست، اسطوره شناس، درباره نقش رسانه‌ها در ایران و مدیریت اونها. علاوه بر این، ماهنامه مدیریت ارتباطات در این شماره بخش‌های دیگری هم داره، از جمله بخشی داره با عنوان گفتمان فرهنگی، ارتباطات فرهنگی رو در دیدگاه آقای داریوش شایگان، اندیشمند ایرانی، مورد بررسی قرار داده و البته گفتگوهای دیگری هم داره، از جمله گفتگو با آقای سروش دباغ، پژوهشگر فلسفی مقیم تورنتو، و یک بخش ویژه‌ای هم در واقع در این شماره مدیریت ارتباطات درباره داریوش شایگان و نگاه او به دنیا منتشر شده.
مطالبی هم از میان نشریه جهان کتاب برای ما دارید؟
بله، جهان کتاب در این شماره مطالبی منتشر کرده طبق معمول همیشگی درباره کتاب‌هایی که در یکی دو ماه گذشته در ایران منتشر شدن. بخش ویژه‌ای هم در این شماره جهان کتاب اختصاص داره به زنان پلیسی نویس و همچنین شخصیت‌های زن در رمان‌های پلیسی و جنایی، که شاید موضوعی باشه که برای برخی از شنوندگان و همراهان رادیو فردا هم مورد علاقهشون باشه و جذاب.
کتاب هفته خبر تقریبا تمامی روی جلدش رو به مسعود کیمیایی اختصاص داده و مصاحبه‌ای با او.
بله، کتاب هفته خبر در شماره 21 روی جلد رو اختصاص داده به آقای تصویر و عکسی از مسعود کیمیایی، چهره سرشناس سینمای ایران. اما پرونده ای که کتاب هفته خبر در این شماره برای آقای کیمیایی منتشر کرده به فعالیت‌های سینمایی ایشون مربوط نمیشه، به بخش دیگری از شخصیت آقای کیمیایی مربوط است، بخشی که مسعود کیمیایی رمان نویس و همچنین شعرهایی که آقای مسعود کیمیایی نوشته در این شماره کتاب هفته خبر مورد بررسی قرار گرفته. دیگران هم درباره آثار آقای کیمیایی نظر دادن. آقای صادق زیباکلام در کتاب هفته خبر این شماره یادداشتی منتشر کرده در تحلیل راهپیمایی که چندی پیش در مقابل سفارت فرانسه در تهران انجام شد.
هفته‌نامه تماشاگران چه مطالبی رو مورد توجه قرار داده؟
هفته‌نامه تماشاگران روی جلد خودش رو در این شماره به آقای وحید طالب‌لو اختصاص داده و همچنین همسر ایشون، و گفتگوی مفصلی با این چهره ورزشی و همسرش انجام داده درباره فعالیت‌های ورزشیش زمانی که آقای وحید طالب‌لو دچار رکود شده بود و بازگشت او به تیم استقلال. یک گفتگوی هم تماشاگران در این شماره با آقای امیر محبیان داره، از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک تاکید به اصولگرایان که تاکید کرده در این گفتگو که زبان آقای حسن روحانی حتی اصلاح طلبان رو هم جذب نمی کنند.
خب بریم به سراغ مطالبی که طنز بیشتری داره. ماهنامه طنز و کارتون خط خطی هم با کاریکاتوری از علی مطهری.
بله، ماهنامه طنز و کارتون خط خطی در این شماره روی جلد رو اختصاص داده به کاریکاتوری از علی مطهری در حال نطق میان دستور در مجلس شورای اسلامی و اعتراض نمایندگان رو هم به زبان کاریکاتور بیان کرده و البته تاکید آقای مطهری بر اینکه 2 دقیقه وقت مانده که این کاریکاتور رو به شکل نماد پیروزی نشون داد.
و ماهنامه طنز و کاریکاتور با چند کاریکاتور بر روی جلد.
شماره 275 ماهنامه طنز سیاسی اجتماعی و فرهنگی طنز و کاریکاتور در این شماره چند کاریکاتور در روی جلد منتشر کرد. یکی از اینها مربوط است به افزایش قیمت نان و در حالی که نانوایی در حال افزایش نوشتن قیمت‌های تازه است، یکی از شهروندان به او میگه که یواش دست نگه دار و اینقدر نان رو گران نکن. و البته یک وصیت‌نامه موزیکال هم به روایت تصویر و طنز درباره مرتضی پاشایی منتشر.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
برای نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. امیدوارم که هر جا که هستن جمعه بسیار خوبی داشته باشید.
آقای سرکوهی، امروز ابتدا درباره 2 نمایشگاه برای ما صحبتهایی دارید. انجمن مجموعه داران ایران در نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد آثار برخی هنرمندان برجسته ایرانی رو عرضه خواهد کرد. در نمایشگاه دیگری با عنوان 18 نگاه نیز آثار 18 نقاش مشهور ایران عرضه شده.
بله، هر 2 نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است برای به خصوص نسل‌های جوانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن، چون که تابلوهایی رو ندیدن، آثار بزرگان یا خلاقان عرصه هنرهای تجسمی ایران رو ندیدن. خب نمایش فرصت بسیار خوبی است که برن و ببینن. واقعا 2 تا نمایشگاه است که حتما میشه توصیه کرد. و در این حال خب می‌دونیم که مجموعه دارها یعنی در واقع کسانی هستن که این تابلوها رو خریدند، جمع‌آوری می‌کنند و بنابراین تابلوهایی که در مجموعه این مجموعه داران هست معمولا در موزه ها نیست و تو خونه ها هست. حالا این کار بسیار خوبی است که اینا آثارشون رو آوردن و نمایش میدن. این نمایشگاه آثاری که انجمن مجموعه داران ایران ارائه خواهد کرد در گالری عقیلی امروز افتتاح خواهد شد. نقاشی‌هایی است از سهراب سپهری، جاجه طباطبایی، مرتضی کارایی است از مرتضی ممیز، نقاشی‌هایی است از جلیل رسولی، صادق تبریزی، فریده لاشایی، کوروش شیشه‌گران، علی اکبر صنعتی، رسام ارژنگی، فرامرز پیرارام، رضا بانکیز، میترا اسفحبود و رعنا فرنود که همه نام‌های بسیار بزرگ نقاشی هستند. و بسیاری از این آثار برای اولین بار هست که در گالری‌ها به نمایش در میان، یعنی مجموعه داران رفتن از خود نقاشا خریدن و تا حالا اصلا به نمایش در نیامده. نمایشگاه امروز افتتاح میشه تا 15 اسفند ماه ادامه داره. نمایشگاه دومی که اشاره کردین، 18 نگاه از هنرمندان معاصر ایران، آثار 18 هنرمند مشهور و برجسته رو ارائه میده در گالری فروزان. نقاشی هست، نقاشی خط هست و مجسمه. آثاری از غلامحسین نامی، مسعود عرب‌شاهی، صادق تبریزی، محسن وزیری مقدم، فاطمه امدادیان، نصرالله مسلمیان، منوچهر معتبر که باز اینها هم اسامی بسیار معروف عرصه هنرهای تجسمی ایران هستن. این نمایشگاه هم تا 14 بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوهی، همونطوری که بارها خودتون گفتید، روز جمعه روز گشایش نمایشگاه هاست و به همین دلیل شما امروز هم به نمایشگاه های مختلف میپردازید. از جمله 100 پورتره از جهان پهلوان تختی عنوان نمایشگاهی است که امروز افتتاح میشه.
بله، خب تختی که دیگه نام آشنا، یکی از آشناترین نام‌های فرهنگ ما و تاریخ ما هستش. بهزاد شیشه‌گران هم نقاش بسیار مشهوری است که حالا 100 پورتره از تختی خلق کرده از زاویه‌های گوناگون و منظرهای گوناگون و در تکنیک‌های مختلف، از حالا پاستل و زغال گرفته تا ترکیب مواد و گواش و کلاژ. و حالا نمایشگاهی که امروز افتتاح خواهد شد در گالری ایده، 18 تا از این تابلوها، از این 100 تابلو ارائه خواهد شد. در این حال کتابی هم که در همه این 100 تابلو چاپ شده رونمایی میشه. و امروز آقای آلبرت کوچویی، یکی منتقد مشهور ایرانی هم که در گذشته از روزنامه‌نویسان فعال ایران هم بود، سخنرانی میکنه. در کتابی هم که گفتم مقالاتش دیده میشه از عطا بهمنش، علی اصغر قره‌باغی، بابک تختی، بهزاد شیشیگران و چند هنرشناس دیگه.
نمایشگاه دیگه یک نمایشگاه پرفورمنس یک روز است با عنوان فراموشی ایرنه. از این رخداد چه خبر؟
این نمایشگاه پرفورمنس در گالری محسن امروز افتتاح خواهد شد و همونطور که شما گفتین فقط امروز خواهد بود، یعنی یک روزه هستش. در این نمایشگاه عکس‌هایی که سیاوش امامی گرفته به عرضه خواهد شد، که می‌دونیم سیاوش امامی یکی از نوازندگان گیتار بسیار مشهور ایران هست، در بعضی از کنسرت‌های ارکسترهای خارجی هم کنسرت اجرا کرده و آلبوم‌های موسیقیش فروش خوبی داشته، با اقبال روبرو شده و بنابراین در این نمایشگاه هم عکس ها ارائه خواهد شد و هم ایشون به اصطلاح گیتار خواهند نواخت. اما گفته شده که برنامه کاملا متفاوتی خواهد بود و هیچ اطلاعی هم ندادن و خواستن که به اصطلاح کسانی که میرن امروز در به اونجا در گالری محسن با یک به اصطلاح بدون پیشفرض و با یک واقعی که قبلا ازش اطلاع ندارن روبرو بشن.
بسیار خوب آقای سرکویی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده به نام حمید از تهران بار دیگه یادآوری کرده که صدای رادیو فردا از طریق رادیو از ساعت 7:30 به بعد خوب شنیده نمیشه، فرکانس 5860 رو ایشون خواسته که اصلاح بشه، امیدواریم که انجام بشه. و ایشون اضافه کرده که از 7 تا 7:30 دریافت صدا بسیار عالیه. شنونده دیگری نوشته بعضی ها شکم سیر و منافع دیگری دارند که میگویند تحریم ها اثر ندارد. امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته آقای باراک اوباما بمب اتم خطرش کمتر از ادبیات رژیم است. ایشون اضافه کرده آنها در حکومت شاه به زکات زنده بودند و حالا آقای ظریف را زیر فشار میگذارند که چرا با جان کری قدم زده ای. شنونده دیگری هم خواسته که از شهر کوبانی گزارش تهیه کنیم که حتما این کار هم انجام خواهد شد. بردیا افشین منتظره. به اتفاق سری میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، درست دو هفته دیگه 30مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر آغاز میشه، رویدادی که میشه اون رو به جرأت مهمترین اتفاق در تقویم سالانه موسیقی ایران به حساب آورد. امسال جشنواره موسیقی فجر از 23 بهمن آغاز میشه و مراسم پایانی اون اول اسفند برپا میشه. اجراهای این جشنواره در تهران در 7 تالار و همزمان با تهران در 6 استان دیگه کشور برپا است و چند روزی است که این دوره از جشنواره توجه اهالی موسیقی و علاقه‌مندان این هنر رو به خودش جلب کرده و من امروز از چند خبر درباره این جشنواره میگم در آستانه برگزاری اون. پیش بود که جدول برنامه‌های جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منتشر شد و از اون زمان به بعد بلیت فروشی برای اجراهای اون آغاز شد. به نظر میاد استقبال از برخی از اجراهای این دوره از جشنواره به قدری بوده که خیلی زود بلیت‌های اون همگی به فروش رسیدن و از جمله این اجراها دو اجرا در بخش جم 20، بخش موسیقی پاپ، اجرای گروه چارتار و اجرای احسان خواجه امیری که هر دو در مرکز همایش‌های برج میلاد برپا میشن و بلیت‌های کنسرت‌های دو نوازی پیانوی سامان احتشامی و عود مجید ناظم‌پور در تالار رودکی، کنسرت ویژه بانوان گروه دامه به سرپرستی پروین سلیمانی در فرهنگسرای نیاوران و کنسرت گروه رستاد در تالار وحدت اجراهایی هستند که همگی بلیت‌هایشون به فروش رفتند.
موسیقی
یک خبر دیگه درباره این دوره از جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر و اون اینه که شنبه هفته آینده نشست خبری برگزار میشه ساعت 10 صبح در تالار وحدت تهران و در اون برگزار کنندگان درباره این رویداد حتما مفصلا صحبت میکنن و برنامه ها رو تشریح میکنن.
چه کفتر میام استی چه شب هر که من با مفتی از دیفایه عاشقت اومده با یک شهان را
چنده شده. در مراسم پایانی جشنواره موسیقی فجر قراره که از حسین علیزاده تجلیل شه. حسین علیزاده هنرمند برجسته موسیقی ایرانی است، آهنگساز و نوازنده 62 ساله که در موسیقی ردیفی و دستگاهی چهره نوآور، پیشرو و بسیار تأثیرگذار بوده. هنرمندی با اعتباری بین المللی. در جشنواره امسال هم چهره های مطرح موسیقی پاپ بسیاری به روی صحنه میرن، البته باز هم در بخش جنبی و نه در بخش رقابتی. اصلا آغاز کننده این دور از جشنواره فریدون آسراییه که پنجشنبه 23 بهمن ساعت 6 و 15 دقیقه بعد از ظهر در برج میلاد به روی صحنه میره از سری اجراهای بخش جنبی بخش موسیقی پاپ. و به غیر از او هم چهره های دیگه‌ای طی 9 شب در همین مکان اجرا دارن و در همین بخش چهره های مطرح عرصه موسیقی پاپ ایرانی کسانی چون احسان خواجه امیری، شهرام شکوهی، محسن یگانه، فرزاد فرزین، بنیامین بهادری و خیلی های دیگه. حسن ریاهی دبیر جشنواره در مصاحبه تازه گفته خودش خیلی دوست داره که موسیقی پاپ در بخش رقابتی وارد شه و یا حتی این موسیقی میتونه جشنواره مستقل خودش رو داشته باشه. البته لازم به توضیحه که حرفای حسن ریاهی حرفای تازه نیست و چند سالیه که درباره موسیقی پاپ و احتمال برپایی یک جشنواره مستقل درباره اون حرف زده شده، اما هنوز اتفاقی دربارهش نیفتاده. و در آخر شاید خیلی ها انتظار داشتن که در بخش بین المللی جشنواره امسال شاهد حضور کیتارو هنرمند برجسته و بین المللی ژاپنی باشند، چرا که پیشتر پاییز امسال علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده داده بود حتما برای جشنواره امسال کیتارو رو به تهران میاره. کیتارو این آهنگساز کهنه‌کار و مؤلف در موسیقی الکترونیک امسال برای بار اول در ایران اجرا داشت. اجراهای چند شبه او در تهران و در تالار بزرگ وزارت کشور با استقبال گرمی روبرو بود و البته این استقبال بی سابقه دور از انتظار نبود، چرا که پس از انقلاب سال 1357 سابقه نداشته که چنین چهره‌ای از موسیقی مردم پسند با این درجه اعتبار و اشتهار در ایران به روی صحنه بره. با این حال کسانی که نتونستن اون زمان اجرای کیتارو رو از نزدیک ببینن.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما داریم. بخش خبرها ساعت 8 بامداد.